ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. خشونت‌های امروز در بغداد جان دست کم 170 تن را گرفت. هزاران تظاهرکننده در اوکراین در صدد مسدود کردن راه ورود به دادگاه قانون اساسی این کشور برآمدند. و فریبا داوودی مهاجر و سوزن طهماسبی دو تن از فعالان حقوق زن در ایران به زندان محکوم شدند. ساعت 6:30 29 فروردین 1385 18 آوریل 2007. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما همراه همکارانم با مجله شامگاهی نیم ساعته رادیو فردا، مجله‌ای با خبر، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای ایران و جهان. در آغاز خبرها از نیوشا بغراتی.
با سلام به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا از عراق ناآرام آغاز می‌کنیم. امروز چهارشنبه دست کم 170 نفر در جریان رشته سوءقصدهای مختلف در بغداد جان خود را از دست داده و بیش از 200 تن مجروح شدند. این سوءقصدها ساعتی پس از آن صورت گرفت که نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت نیروهای این کشور تا پایان سال میلادی جاری کنترل امنیت در تمامی عراق را از نیروهای خارجی خواهد گرفت. در مرگبارترین این رشته سوءقصدها انفجار بمب در شهرک صدر بغداد دست کم 118 کشته بر جای نهاد. در همین حال نیروهای آمریکایی در جریان انجام عملیاتی در استان انبار در غرب بغداد 5 مظنون به عضویت در گروه‌های شبه نظامی را کشته و 30 تن دیگر را بازداشت کردند. استان انبار یکی از ناآرام‌ترین مناطق عراق به شمار می‌آید. در خبری دیگر، نیروهای بریتانیایی امروز رسماً کنترل امور امنیتی در استان جنوبی میسان را به فرماندهان عراقی محول کردند. میسان چهارمین استان از 18 استان عراق محسوب می‌شود که کنترلش به نیروهای عراقی تحویل داده شده است. اما در اوکراین حدود 6000 تظاهرکننده در شهر کیف در صدد مسدود کردن درب اصلی دادگاه قانون اساسی برآمدند. این تظاهرکنندگان که هوادار ویکتور یوشنکو رئیس جمهور و مخالف ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر اوکراین محسوب می‌شوند، با ممانعت از ورود قضات دادگاه تشکیل دومین جلسه دادرسی را به مدت 1 ساعت به تعویق انداختند. هدف از تشکیل این دادگاه بررسی ابعاد قانونی منحل شدن پارلمان توسط ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین است. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان مراسم روز ارتش نیروی نظامی کشور را نیروی برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه خواند. آقای احمدی نژاد در عین حال گفت تهران با آنچه وی تجاوز دشمنان نامید مقابله خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی خواهان داشتن ارتباط با همه کشورها به غیر از اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی دو تن از فعالان حقوق زن را به زندان محکوم کرد. بر اساس حکم این دادگاه فریبا داوودی مهاجر محکوم به تحمل 1 سال حبس و همچنین 3 سال حبس تعلیقی شده است. سوسن طهماسبی نیز محکوم به تحمل 1.5 سال حبس تعلیقی و 6 ماه حبس تعزیری شده. این دو از بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر تهران به شمار می آیند که در حمایت از حقوق زنان برگزار شده بود. 16 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگیری معلمان و دانشجویان در ایران اعتراض کردند. این نمایندگان خواهان محترم شمرده شدن حقوق شهروندی افراد و خصوصا معلمان و دانشجویان توسط پلیس و نیروهای امنیتی شدند. در چند هفته گذشته چندین تن از معلمان معترض به سطح پایین حقوق و همچنین تعدادی از دانشجویان معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. در خبری دیگر، 3 تن از 15 فعال دانشجویی که روز دوشنبه در استان مازندران بازداشت شده بودند امروز از زندان آزاد شدند. 9 تن از این دانشجویان نیز روز گذشته آزاد شده بودند. هنوز از وضعیت 3 دانشجوی دیگر که کماکان در بازداشت به سر می‌برند خبری در دست نیست. این 15 دانشجوی استان مازندران در پی اعتراض به دستگیری یک فعال دانشجویی توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شدند. به گفته فعالان حقوق بشر، طی ماه‌های گذشته فشار بر فعالان دانشجویی در ایران افزایش یافته است. و خبر آخر این که اتحادیه فوتبال اروپا امروز اعلام کرد که 2 کشور لهستان و اوکراین را به صورت مشترک به عنوان میزبان بازی‌های جام ملت‌های اروپا در سال 2012 میلادی برگزیده. این اتحادیه اعلام کرد که پیش از دریافت درخواست ایتالیا، کرواسی و مجارستان دو کشور مذکور را برای میزبانی انتخاب کرده بود. بازی‌های سال 2008 جام ملت‌های اروپا در سوئیس و اتریش برگزار می‌شود. آقای کاتوزیان.
نیوشا بقراتی و تازه‌ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارشی درباره کشف یک محموله سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید منبع صدور این محموله مشخص نیست، در حالی که از احتمال ارتباط تهران و طالبان هم سخن به میان آمده. یک کارشناس امور نفت و انرژی ایران میگوید تحریم های اعمال شده علیه ایران به صنعت نفت ایران آسیب وارد آورده است. در بخش بررسی رویدادهای داخلی ایران از صدور حکم حبس 2 ساله برای فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی فعالان مدافع حقوق زن در ایران میشنویم. و با وکیل نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا سخن میگوییم و میپرسیم مقامات مسئول در ایران کی گذرنامه او را در تهران به او پس میدند. اینها و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر و خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. با بررسی خبرهایی در مورد مناسبات خارجی ایران آغاز می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند اخیراً یک محموله سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان کشف کردند که مقصد آن اردوگاه‌های طالبان در مرز افغانستان و پاکستان بوده است. اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفته است که روشن نیست که این سلاح‌ها مستقیماً از مرز ایران وارد افغانستان شدند یا از طریق یک شخص یا نهاد دیگر. فریبا مودت.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به نظر میرسد این نخستین باری است که علناً گزارش میشود سلاح‌های ساخت ایران وارد افغانستان شده است، اما هنوز معلوم نیست که آیا این سلاح‌ها مستقیماً از طریق ایران به افغانستان رسیده یا توسط یک شخص سوم. جنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک آمریکا میگوید برخلاف عراق که مقامات آمریکایی اطمینان دارند سپاه قدس ایران اسلحه در اختیار شورشیان میگذارد، در مورد افغانستان پیوند میان سلاح‌های کشف شده و ایران هنوز روشن نیست. جنرال پیس گفت هنوز معلوم نیست که کدام یک از نهادهای مستقر در ایران مسئول ارسال اسلحه به افغانستانند، اما مقامات آمریکا رد سلاح‌های ساخت ایران را به طالبان یافتند. به گفته وی این سلاح‌ها که شامل خمپاره و مواد منفجره پلاستیکی است در طول ماه گذشته در استان جنوبی قندهار یافت شده است. علی‌رغم این سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که وی قبلاً در مورد وجود سلاح‌های ساخت ایران در افغانستان گزارشی دریافت نکرده است، اما افزود احتمالاً این نخستین باری نیست که این گونه سلاح‌ها وارد مرز افغانستان می‌شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نگرانی عمده دولت افغانستان و ایالات متحده در مورد ورود اسلحه غیرقانونی و اردوگاه‌های تعلیمات نظامی متوجه آن بخشی از خاک پاکستان در خطه افغانستان است که حکومت قانون بر آن مستقر نیست و عمدتاً پناهگاه طالبان محسوب می‌شود. از افغانستان گذشته جنرال پیس در مورد آنچه فعالیت‌های ایران در عراق خواند گفت آمریکا همچنان به عملیات نظامی گسترده‌اش در عراق علیه هر عنصری که تهدیدی علیه نیروهای ایالات متحده باشد ادامه می‌دهد، اما افزود حرکات دیپلماتیک عمده‌ای هم نه تنها میان آمریکا و ایران بلکه میان تمام ملل جهان و ایران در جریان است که می‌تواند مثمر ثمر باشد، اما به گفته جنرال پیس توسل به بازوی نظامی آخرین گزینه است، زیرا هنوز گزینه‌های بین‌المللی بسیاری برای رویارویی با دخالت‌های ایران وجود دارد.
فریبا مودت. و اینها در حالی است که برای اولین بار در 2 روز گذشته مقام‌های رسمی آمریکا این احتمال را مطرح کردند که جمهوری اسلامی ایران به شبه نظامیان طالبان کمک می‌کند. توماج تاهباز.
ریچارد باوچر دستیار وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز در بروکسل اعلام کرد واشنگتن متوجه شده است نشانه‌های جدی وجود دارند که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران در مسائل غیر سالم در افغانستان مشارکت بیشتری می‌کند. آقای باوچر گفته است از جمله این مسائل غیر سالم کمک به طالبان و دخالت در حیطه سیاسی افغانستانند. روز گذشته نیز جنرال پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده به این مسئله اشاره کرده بود. جنرال پیس گفته بود که در افغانستان خمپاره‌ها و برخی سلاح‌های ساخت ایران پیدا شده است. مقام‌های کاخ سفید پیشتر در مورد دخالت‌های ایران در عراق و کمک به گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی هشدارهای بسیاری داده بودند. اما این برای اولین بار است که ایران را متهم به یاری رسانی به طالبان می‌کنند. پیتر له متخصص روابط ایران و افغانستان در دانشگاه سنت اندروس در اسکاتلند است. وی موضوع مطرح شده توسط جنرال پیس و ریچارد باوچر را غیر محتمل می‌نامد.
Big distrust or rather hate against the Shiites in their midst. You see, the Taliban is very.
پیتر له میگوید طالبان سنی مذهب و بسیار بنیادگرا هستند و شیعه ها را به طور کلی مرتد مینامند. در نتیجه من این احتمال را بعید میدانم که روابط ایران و طالبان چندان گرم شده باشد. با این همه آقای له بر اساس این گفته قدیمی که دشمن دشمن من دوست من است، میگوید ممکن است روابط میان ایران و طالبان بر سر دشمنی مشترک علیه غرب به وجود آمده باشد، ولی به عقیده او این سناریو هنوز بسیار دور از ذهن است. پیتر له میگوید به طور معمول انواع گروه‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر میان ایران و افغانستان در حرکتند. در نتیجه ممکن است در این میان اسلحه هم خرید و فروش شود، ولی این به معنی آن نیست که لزوماً دولت ایران پشت این ماجرا است. گفتنی است خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه که نامش را نمی‌آورد سخنان جنرال پیس را رد کرده است.
به بررسی مسائل بین‌المللی در ارتباط با ایران ادامه می‌دهیم. فریدون برکشلی، کارشناس امور نفت و انرژی و یکی از مشاوران دولت ایران در مسائل نفت و گاز، در گفتگو با یک روزنامه آلمانی بهره‌گیری از سلاح نفت در صورت شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران را رد نکرده و یادآور شده تحریم‌ها تاکنون به ضرر صنعت نفت در ایران بوده است. اظهارات بیشتر این مقام ایرانی در گزارش همکارمان شهرام میریان در آلمان.
فریدون برکشلی زمنان که یکی از مشاوران عالی رتبه دولت ایران در امور انرژی است، از جمله مقام هایی است که در نشست های سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم شرکت می کند. وی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز چاپ برلین با اشاره به تحریم های سازمان ملل علیه کشورش گفته است دستگاه رهبری ایران مخالف آن است که از ابزار اقتصادی در جهت دستیابی به اهداف سیاسی بهره گیرد. با این وجود اگر بر وخامت اوضاع افسوده شود و شورای امنیت بر فشارهایش به ایران بیفزاید، این امکان وجود دارد که از همه گزینه‌ها استفاده شود. روزنامه فاینانشال تایمز به زبان آلمانی این گفته ی آقای برکشلی را با توجه به این موضوع که ایران تاکنون بهره‌گیری از سلاح نفت را رد کرده با اهمیت دانسته. این کارشناس ایرانی در ادامه اظهارات خود در این حال یادآور شده که کشورش تمامی تلاش‌ها را به کار خواهد بست تا وضعی پیش نیاید که صادرات نفت و گاز قطع شود. به این معتقد است تحریم‌ها تاکنون نامطلوب و به ضرر صنعت نفت ایران، شرکت‌های بزرگ نفتی و صنایع انرژی بوده است. فریدون برکشلی تحولات جاری در بهای نفت را رضایت بخش خوانده و گفته است بازار نفت تاکنون از ثبات نسبی برخوردار بوده و وی این باثباتی را مدیون تلاش‌های کشورهای صادرکننده نفت اوپک دانسته. این مشاور عالی رتبه نفت و گاز دولت ایران در ادامه این گفتگو می‌افزاید کشورش همینک دارای ظرفیت تولید روزانه نفت بیش از 4,300,000 بشکه است و ایران در نظر دارد استخراج نفت را با وجود تحریم‌ها تا 3 سال آینده به روزانه 5.5 میلیون بشکه افزایش دهد. فریدون برکشلی سطح تولید روزانه نفت در ایران را بیش از آن میزانی دانسته که اوپک برای کشورش تعیین کرده. سهمیه‌ای که اوپک برای ایران تعیین کرده استخراج 3,900,000 بشکه نفت در روز است. از سوی در پایان گردهمایی وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در لوکسامبورگ گفته شد که این وزیران در نظر دارند بر شدت تحریم‌ها علیه ایران بیفزایند. آنها در این حال یادآور شدند که اگر ایران دست از برنامه غنی‌سازی اورانیوم بردارد، اتحادیه اروپا حاضر است گفتگوهای تازه‌ای را با آن کشور آغاز کند. از سوی دیگر فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان در آستانه سفر خود به پکن خواهان همکاری‌های نزدیک امنیتی میان آلمان و چین شده است. وی اختلاف بر سر برنامه اتمی ایران را به عنوان یکی از مسائل مشترک میان چین و آلمان دانسته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به به بررسی رویدادهای داخلی ایران می‌پردازیم. دو حکم حبس دیگر برای فعالان حقوق زنان در ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. امروز چهارشنبه دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر دبیر کمیته زنان سازمان دانش آموختگان ایران را به 4 سال و سوسن طهماسبی را به 2 سال حبس محکوم کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر را به تحمل 4 سال حبس که 3 سال آن به حالت تعلیق در می آید محکوم کرد. محمد شریف وکیل مدافع فریبا داوودی مهاجر از بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد سال 1385 در میدان هفته تیر تهران با بیان اینکه حکم صادره علیه وی روز سه‌شنبه ارائه شده و وی از روی آن رونوشت برداشته است، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که بر اساس حکم ابلاغی خانم داوودی مهاجر به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی راجع به اجتماع و توانی جهت ارتکاب جرم به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است که 3 سال آن به مدت 5 سال معلق شده است. آقای شریف همچنین گفت با توجه به اینکه موکل او به دلیل حضور در خارج از کشور در جلسه رسیدگی حضور نداشت، لذا پس از تماس با موکل نسبت به حکم صادره اعتراض خواهم کرد. به گفته این وکیل دادگستری، خانم داوودی مهاجر از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شده است. پیشتر نیز اعلام شد که سوسن طهماسبی از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی به قوانین زن ستیز در 22 خرداد سال 1385 به 6 ماه زندان تعزیری و 18 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. محمد علی دادخواه وکیل خانم طهماسبی ضمن تایید این خبر به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که موکلش در رابطه با شرکت در تجمع 22 خرداد سال 85 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 2 سال حبس محکوم شده که از مدت 2 سال 1.5 سال آن تعلیقی و 6 ماه آن تعزیر است. کمتر از 1 هفته قبل نیز شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آزاده فرغانی دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در میدان هفته تیر را به تحمل 2 سال حبس که به مدت 5 سال به حالت تعلیق در می آید محکوم کرد. محمد علی دادخواه که وکالت آزاد فرغانی را نیز بر عهده دارد، خبر داد که دادگاه موکلش را از اتهام ایجاد بلوا، تبرئه و در این مورد برای وی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. سوسن طهماسبی و آزاد فرغانی که هر دو از فعالان حقوق زنان در ایران هستند، روز 22 خرداد 85 پیش از برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز به قوانین زن ستیز در میدان هفته تیر تهران به همراه بیش از 70 تن از فعالان حقوق زنان بازداشت شدند. این دو بار دیگر در جریان تجمع فعالان حقوق زنان در روز 13 اسفند 85 در مقابل دادگاه انقلاب تهران به همراه 31 تن دیگر از فعالان حقوق زنان بازداشت شده و به بند 209 زندان اوین منتقل شدند. روز چهارشنبه 29 فروردین همچنین جلسه رسیدگی به اتهامات بهار هدایت، مسئول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و دبیر واحد حقوق بشر این تشکل در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکیل وی برگزار شد. نسرین ستوده وکیل مدافع بهار هدایت به خبرگزاری کار ایران گفت در این جلسه من را به دادگاه راه ندادند و علت این امر را نیز اعلام نکردند. عدم اجازه برای حضور وکیل در دادگاه یک اقدام بی سابقه و خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی است. دیروز سه‌شنبه نسرین ستوده وکیل برخی از زنان از احضار 11 تن از فعالان حقوق زنان به دادگاه انقلاب خبر داد. به گفته وی پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، مریم میرزا، الناز ناصری، نسرین افسری و زارا امجدیان از جمله 11 فعال زنی هستند که توسط شعبه ویژه امنیت دادسرای انقلاب احضار شدند. همزمان فریده غیرت وکیل مدافع مرزی مرتضی لنگرودی نیز از احضار وی به دادسرای انقلاب خبر داد.
صدور حکم حبس برای فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی، دو فعال مدافع حقوق زنان در ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بررسی رویدادهای داخلی ایران را پی میگیریم. مسئولان جمهوری اسلامی ایران هنوز گذرنامه نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا را که در بهمن ماه سال گذشته برای پرستاری از مادر بیمارش در بخش مراقبت‌های ویژه به تهران رفت به او پس ندادند. مسئولان جمهوری اسلامی پیش از این هم یک بار در سفر پیشین نازی عظیما به ایران گذرنامه او را ضبط کرده بودند و به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرده بودند. اما با تلاش‌های محمد حسین آقاسی وکیل او در آن پرونده، گذرنامه خانم عظیما به او در آن زمان بازگردانده شد. از محمد حسین آقاسی که این بار هم همراه با شیرین عبادی وکالت نازی عظیما را بر عهده دارد، درباره آخرین مراجعه او به مسئولان پرونده خانم عظیما می‌پرسم. محمد حسین آقاسی در تهران.
من شخصا خودم به تنهایی و بدون حضور خانم عظیما روز یک شنبه به معاونت امنیت دادگاه انقلاب مراجعه کردم تا با مسئول مربوطه، یعنی معاونت امنیتی دادگاه انقلاب، مذاکراتی داشته باشم. هدفم این بود که در نتیجه مذاکراتی که هست نگذارن موضوع رسانه‌ای بشه و اجازه بدم که روند طبیعی و معمولی خودش رو پرونده طی بکنه. ولی متاسفانه این مراجعه من چندان بهش اعتنایی نشد. البته مطالب من رو گوش کردن و بهشون هم توضیح دادم که ما تا به حال سعی کردیم که قضیه کاملا مثل گذشته حل و فصل بشه و خانم عظیما بتونه گذرنامه‌اش رو بگیره و از کشور خارج بره سر زندگیش. اما هر چقدر اصرار کردم که به من وقت و زمان و وعده‌ای رو بدن که ظرف چه مدتی به قضیه خاتمه خواهند داد، متاسفانه با جواب مناسبی مواجه نشدم.
از زمان ورود خانم عظیما به تهران تا کنون پرونده ضبط گذرنامه ایشون چه مراحل قانونی رو طی کرده؟
بوده بهمن ماه که ایشون تشریف بردن ایران به خاطر ملاقات مادرشون که در حال احتضار بودن که به همدلله الانم سلامتشون رو تندازه به دست آوردن، گذرنامه ایشون در فرودگاه ازشون تحویل گرفته شد بدون هیچ گونه حکم قانونی و دستور ظاهرا مقام قضایی و بهشون گفته بودن که باید مراجعه کنی به خیابان آفریقا، یک محلی هستش که معمولاً اسمش نهاد گذرنامه ریاست جمهوری هست، دفتر گذرنامه ریاست جمهوری. بهشون گفته بودن که باید تحقیقاتی بشه در مورد شما، برید و هفته دیگه بیایید. خانم عظیما گفته بودن من الان نگرانی مادرم رو دارم، میرم بعدم میام. بار دوم که بعد از این مراجعه کردن بهشون گفته بودن برید دادسرای انقلاب با یه شماره پرونده. وقتی به دادسرای انقلاب مراجعه کرده بودن، شعبه 14 بازپرسی که مخصوص پرونده های امنیتی هست در مجاورت دفتر معاونت امنیت دادگاه انقلاب هم قرار داره، جوانی هست بازپرسی هستش که با برخوردی تا اندازه‌ای نه چندان دوستانه و یا حتی محمودی بلکه عبوسانه با خانم عظیما، بهشون گفته بودن که باید در مورد شما ما بررسی هایی بکنیم و اخطار براتون میفرستیم. خب این وضعی بود که خانم عظیما وقتی من منتقل کردن جواب قانع کننده ای نبود. اگر کسی مورد اتهام قرار گرفته و یا فرمانده ای داره، اولین کاری که باید صورت بگیره تحقیق از متهم هست و بعد از اون دستور مثلا مأمور خروجی اون متهم و غیره. بنابراین من به اتفاق خانم عظیما روز چهارشنبه هفته پیش به همین بازپرسی مراجعه کردم، اما باز هم متاسفانه با همون رفتار نه چندان مؤدبانه ایشون برخورد کردم که تنها جمله‌ای که از بیان ایشون من بیارم هست و مسح کردن، بجز اون چه قبلا با خانم عظیما گفتم مطلب دیگه‌ای به شما ندارم میگم، تشریف ببرید تا اخطاری براتون بفرستیم. به همین دلیل من گفتم به مقام بالاتر ایشون مراجعه کنم و در واقع معاونت امنیت دادگاه انقلاب، که او هم متاسفانه جواب مساعد مناسبی مرد شد نشنیدیم. اتهامی اینها ندارم که به خانم عظیما وارد بکنم، فقط گذرنامه‌شو گرفتن که ابزار خروج از کشور رو از دستش خارج کرده باشن.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته پرونده خانم عظیما تحت بررسیه و خانم عظیما تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی دارن. آیا وزارت خارجه ایران تا کنون با سفارت سوئیس که به کار اتباع آمریکایی در ایران رسیدگی میکنه درباره وضعیت پرونده خانم عظیما تماسی گرفته؟
من بعید می‌دونم مثلا وزارت امور خارجه الان در جریان این پرونده باشه. البته سفارت سوئیس با خانم عظیما تماس گرفته و اعلام کرده که ما برای هر گونه مساعدتی با شما آمادگی داریم. اما من توصیه‌ای که به خانم عظیما کردم، در حال حاضر به عنوان وکیلشون خواهش کردم که پای سفارتخونه و مقامات دیگه رو به میون نگیرید، شاید بتونیم به صورت مذاکره موضوع رو حل و فصل بکنیم.
دوباره که شما با مسئولان پرونده خانم عظیما دیدار دارین؟
طبیعتا من چون یک شنبه هفته این هفته مراجعه کردم، میخوام 10 روز رو در واقع فرصت در نظر بگیرم و بعدش در هفته آینده باز هم مراجعه میکنم ببینم آیا صحبت‌هایی که کردیم و مذاکراتی که شده نتیجه داده یا نداده. چون میدونید که معمولا در این گونه پرونده‌ها یک نفر به تنهایی تصمیم نمیگیره، حتی تحقیقاتی که در اداره اطلاعات و یا توسط بازپرس محترم صورت میگیره، بعداً اینها را تجزیه و تحلیل میکنن با کسانی که به صورت چند نفره یا گروهی میشینن صحبت میکنن تا یک تصمیم دیگری در مورد کارهایی که باید مستدی پرونده بکنه بگیرن. طبیعتاً خود معاونت محترم امنیت هم در این زمینه نمیتونه بگه که به تنهایی میتونه تصمیم بگیره. من پیشنهادی که کردم از صحبت‌هایی که با ایشون کردم، ان شاءالله در هفته آتی مراجعه میکنم تا ببینم ان شاءالله چه تصمیمی گرفته شده.
محمد حسین آقاسی، وکیل نازی عظیما در تهران. یادآوری میکنم که جفری گدمین، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نهادی که نازی عظیما در استخدام آن است، از مسئولان تهران خواسته است گذرنامه نازی عظیما را به او برگردانند تا او بتواند هرچه زودتر کار خود را در رادیو فردا و در پراگ از سر بگیرد. ساعت 6:55:08. گزارش ها از رادیو فردا را پی می گیریم. این بار به شکل یک گفتگو. خبرگزاری کار ایلنا گزارش داده است چند تن از کارگران خباز شهر سقز در جریان یک تجمع مسالمت آمیز که در آن به بازداشت محمود صالحی فعال کارگری اعتراض شد بازداشت شدند. بهروز کارونی در این باره با جلال حسینی فعال کارگری در سقز گفتگو کرده است.
جلال حسینی در پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه از تجمع روز دوشنبه کارگران خباز در شهر سقز اطلاع دارد به رادیو فردا میگوید:
کارگران خباز دو روز قبل از روز حادثه در محل انجمن کارگران خباز یعنی همون سندیکا تجمع چند نفری داشتند که تصمیم بر این شد روز دوشنبه برای اعتراض به دستگیری آقای صالحی جلوی محل کار ایشون تجمع کنند. که روز حادثه ساعت 11 صبح دادستانی با ارسال دو مامور به محل کارم بنده را احضار کردن. من اونجا رفتم و با این توضیح که ایشون از ما خواستن تا بالاخره جلوی موضوع بگیریم و قبل از هر چیز گفتن که شما آیا بانی این موضوع هستی و تجمع کننده هستی؟ گفتن که با توضیح اینکه بنده حکم تعلیقی دارم، من در این کار نه بانی هستم، نه تصمیم گیرنده، نه دعوت کننده و نه شرکت کننده هیچ کدومشون، و ما را دعوت کردن به اینکه جلوی کار کارگرها رو بگیریم، جلوی تجمع کارگرها رو بگیریم، ولی خب به هر حال من نمیتونستم این کارو بکنم. در واقع چون من خودم نماینده کارگرم، نمیتونم به کارگر بگم که از نماینده دفاع نکن.
این فعال کارگری میگوید که ساعت 5 بعد از ظهر روز 27 فروردین حدود 50 کارگر با در دست داشتن عکس محمود صالحی فعال کارگری که در شهر سقز زندانی است به محل کار وی رفتند و نشستند و به شکلی مسالمت آمیز اعتراض خود را به بازداشت او اعلام کردند. این در حالی بود که شمار زیادی از ماموران لباس شخصی و نیروهای انتظامی در محل تجمع حضور داشتند.
بعد از چند لحظه مامورا اومدن تو مردم و گفتن باید متفرق بشید و بدون هیچ توضیحی، بدون هیچ برحال چیزی اینا رو مورد ضربشات قرار دادن، کتک زیادی به مردم زدن و برحال مردم متفرق کردن.
آقای حسینی در مورد شمار کارگران بازداشت شده میگوید حداقل 6 نفر بازداشت شدند که یکی از آنها روز سه‌شنبه آزاد شد و قرار است سایرین نیز با قرار کفالت آزاد شوند. این فعال کارگری همچنین می‌افزاید که در جریان تجمع توسط یکی از ماموران نیروی انتظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
یکی از مامورین نیروی انتظامی پشت داد که چرا جرأت نداری بیای بیرون؟ بعد خب بنده هم با توجه به اینکه ایشون می‌خواست منو تحریک کنه تا یه چیزی دستگیرش بشه، یه جوابی بهش دادم. این با مشت زد تو صورت و فک من. همین الان برام نوشتن به پزشک قانونی و پزشک قانونی هم مامور ارسال کرده به پزشک متخصص. همین تا الان هم اگه ملاحظه بفرمایید درست نمیتونم صحبت کنم چون فکم کاملا ضربه دیده.
جلال حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا این تجمع مسالمت آمیز کارگری در شهر سقز با چنین برخورد شدیدی مواجه شد میگوید:
اگر قرار در این باشه مدنیتی وجود داشته باشه، از این مدنیت سر دیگه تو دنیا نبوده. اعتراض از این محترمتر تو دنیا وجود نداشته، چون همشون بلافاصله به محل رسیدن به محل نشستن با سکوت مطلق و به نظر من اینا فقط میخواستن ضربه شستی نشون بدن برای روز جهانی کارگر و میخوان از این طریق قدرت و نیرو خودشون نشون بدن به مردم، مردم بترسونن که روز جهانی کارگر مراسم برگزار نشه. با وجود این که من خودم حکم تعلیقی دارم و متذکر شدن که تو هیچ جمعی نمیتونم شرکت کنم، اما از همینجا از همه کارگران میخوام که اجازه ندن جای خالی ما معلوم بشه.
جلال حسینی ضمن درخواست از تمام سازمانهای کارگری به ویژه در جهان برای حمایت از کارگران ایران میگوید کارگران به آخر خط رسیدند و خود او دیگر به جای تحقیر، توهین و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن ترجیح می دهد که زندانی شود.
اگر از گزارش های بخش اول بعضی را نشنیده اید. آنچه درباره کارگران بود، درباره زنان بود، درباره دادگاه‌ها، اقتصاد و مناسبات خارجی ایران بود و یا می‌خواهید دوباره آنها را بشنوید یا آنها را برای دوستان خود ارسال کنید، از سایت رادیو فردا دیدار کنید. radiofarda.com www.radiofarda.com با تلفن 420-221-124-113 هم تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
این رادیو فرداست.
بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا را با نیم ساعت گزارش، گفتگو و خبر ادامه میدهیم. در آغاز این بخش هم بار دیگر از نیوشا بغراتی تازه ترین خبرها را میگیریم.
با سلام مجدد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست کم 170 تن در جریان رشته سوء قصدهای مختلف در بغداد جان خود را از دست داده و بیش از 200 تن مجروح شدند. این سوء قصدها ساعتی پس از آن صورت گرفت که نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت نیروهای این کشور تا پایان سال میلادی جاری کنترل امنیت در تمامی عراق را از نیروهای خارجی خواهد گرفت. در خبر دیگر، قرار است امروز جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده با نمایندگان دموکرات کنگره که خواهان تعیین تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق هستند دیدار کند. این دیدار پشت درهای بسته و با هدف رسیدن به توافقی در زمینه عراق صورت می‌گیرد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً ابراز امیدواری کرده بود که نمایندگان دموکرات از تقاضای خروج نیروهای آمریکایی از عراق صرف نظر کنند. در آسیای میانه، هزاران تن از مخالفان در قرقیزستان امروز چهارشنبه برای هشتمین روز پیاپی دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز نسبت به دولت بیشکک زدند. این اعتراضات با هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودرس و اصلاح قانون اساسی در قرقیزستان انجام می شود. به گفته یه جنرال هنری اوبرینگ، مدیر آژانس موشکی ایالات متحده، واشنگتن به مسکو اجازه خواهد داد از سایت سپر موشکی آمریکا در لهستان بازدید کند. و این سخنان را طی بازدید از ورشو بیان کرد. به گفته این جنرال آمریکایی، بازرسی روسیه از سایت سپر موشکی در لهستان به مقامات مسکو ثابت خواهد کرد که این پروژه به گفته او مشخصه تهاجمی ندارد. آقای اوبرینگ تاکید کرد که لهستان باید اجازه چنین بازرسی را به روسیه بدهد. ایالات متحده قصد دارد در لهستان و جمهوری چک یک سپر دفاع موشکی را برای مقابله با آنچه تهدیدات موشکی ایران و کره شمالی خوانده برپا کند. اما در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان مراسم روز ارتش، نیروی نظامی کشور را نیروی برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه خواند. آقای احمدی نژاد در عین حال گفت تهران با آنچه وی تجاوز دشمنان نامید مقابله خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران خواهان داشتن ارتباط با همه کشورها به غیر از اسرائیل است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دادگاه انقلاب تهران فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی، دو تن از فعالان حقوق زن، را به ترتیب به 4 و 2 سال زندان محکوم کرده است. این دو از بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد 85 در میدان هفته تیر تهران به شمار می آیند که در حمایت از حقوق زنان برگزار شده بود. و دیگر اینکه 16 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دستگیری معلمان و دانشجویان اعتراض کردند. این نمایندگان خواهان محترم برشمرده شدن حقوق شهروندی افراد و خصوصا معلمان و دانشجویان توسط پلیس و نیروهای امنیتی شدند. در چند هفته گذشته چندین تن از معلمان معترض به سطح پایین درآمد و همچنین تعدادی از دانشجویان معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدند. آقای کاتوزیان.
نیوشا بغراتی و تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، مذاکره وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور مصر، پایان کنفرانس رسیدگی به وضع پناهندگان عراقی در ژنو، تازه ترین خبرها درباره تیراندازی مرگبار در دانشگاه فنی ویرجینیای آمریکا و پیامدهای قانونی آن و گزارش های دیگر. همراه همانطور که در خبرها شنیدید، طرح استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد که روز سه‌شنبه با 138 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد، هنوز اعلام وصول نشده است. طرح این استیضاح همزمان با اوجگیری اعتراضات صنفی معلمان، اعتراض بعضی نمایندگان اصولگرای مجلس را هم به همراه داشته است. گزارش یلدا افضلی.
استیضاح محمود فرشیدی از مهر ماه سال 85 به طور جدی مطرح شد. در زمان مخالفان با اشاره به از اون نصب های پشت سر همه این وزیر در سطح معاونان وزارتخانه و سپردن پست های کلیدی به نیروهایی که اسدالله قره‌خانی نماینده علی‌آباد کتول از آن به استخدام نیروهای 7 تا 10 سال بعد از سن بازنشستگی نام برده، جمعی از نمایندگان مجلس را بران داشت تا از استیضاح او حرف بزنند. نماینده مردم علی‌آباد کتول در آن زمان به صراحت گفت که فرشیدی اشرافی به کارهای وزارتخانه ندارد. در زمانی که این استیضاح می رفت تا در صحنه علنی مجلس رأی بیاورد، موسوی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد که به خاطر حمایت آیت الله خامنه ای از ایشان این استیضاح رأی نمی آورد و به این ترتیب از بقیه نمایندگان خواست تا طرح را مسکوت بگذارند، اما با انتشار سوالات امتحان معلمان بحث استیضاح بار دیگر اوج گرفت. اما این بار هم با وجود درخواست های جدی استیضاحی در صحنه علنی مجلس رأی نیاورد و این بار با به اوج رسیدن اعتراضات صنفی معلمان روز سه‌شنبه درخواست استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش با 138 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. محمد توکلی یکی از اعضای شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان در کرمانشاه با توجه به طرح دوباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش به رادیو فردا میگوید که معلمان به سیاست‌های شخص وزیر اعتراضات جدی دارند.
همکاران ما نسبت به عمل کرده ایشان اعتراضاتی داشتند و الان هم باز یکی از مسائلی که مطرح است ناکارآمدی ایشان در رابطه با آموزش است. چون اینها به هر حال فعالیتی که ایشان داشتن، عمل کرده ایشان داشتن، برای مجموعه همکاران ما قابل قبول نیست.
آقای توکلی با تاکید بر اینکه حرکت معلمان اصلا سیاسی نیست میگوید که با زد و بندهای سیاسی هر بار که اعتراضات صنفی بالا میگیرد نمایندگان مجلس بحث استیضاح وزیر را مطرح می کنند، اما او عقیده دارد که با تجربه ای که از قبل به دست آوردند می دانند که این بار هم استیضاح وزیر آموزش و پرورش رأی نمی آورد.
هر زمان اعتراضات صنفی معلمان به اوج میرسه بحث استیضاح وزیر پیش میاد. در صورتی که مشکل ما با آمدن یا رفتن آقای فرشیدی یا شخص دیگری حل نمیشه. مشکل معلم فراتر از این مساله. خب این نشان دهنده بی‌توجهی به آموزش.
این عضو شورای هماهنگی کانون صنفی معلمان کرمانشاه میگوید که مشکلات آموزش و پرورش با استیضاح وزیر حل نمیشود، بلکه باید نگاه کلی به این قضیه تغییر کند.
مسئله با آمدن وزیر یا رفتن یک وزیر حل نمیشه. اون دیدگاه نسبت به آموزش باید اصلاح بشه. اون بودجه‌ای که نسبت به آموزش اختصاص میشه باید نظام بودجه‌ریزی کشور باید تغییر بکنه. چون مثل کشورهای دیگه شما نگاه میکنید در کشورهای توسعه یافته اولین دیدگاه سیستم به آموزشه. سوالشون اینه، حالا ما اینجا سوال میبینیم ولی در عمل میبینیم چیزی دیگه.
طرح استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به گفته سعید ابوطالب هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است. این در حالی است که برای تهیه طرح استیضاح و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس بر اساس آیین‌نامه داخلی 10 امضا کافی است.
طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش ایران زیر علامت سوال. تا چند لحظه دیگر بررسی رویدادهای بین‌المللی را از رادیو فردا پی می‌گیریم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نخستین گزارش بین‌المللی رادیو فردا در مجله شامگاهی امشب در این باره است که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در ادامه دیدارش از خاورمیانه با همتای مصریش مذاکره کرده و قرار است با رئیس جمهور حسنی مبارک هم ملاقات کند. گفته می شود مذاکرات عمدتاً پیرامون اوضاع عراق، گسترش قدرت ایران در منطقه، صلح خاورمیانه و ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به مصر دور می‌زنند. فریبا مودت.
رابرت گیتس و همتای مصریش حسین طنطاوی از همکاری‌های نظامی میان دو کشور گذشته تحولات منطقه را نیز مورد بحث قرار دادند. قرار است آقای گیتس با حسنی مبارک رئیس جمهور هم در مورد روند صلح خاورمیانه و فروش اسلحه به این کشور ملاقات و مذاکره کند. وزیر دفاع آمریکا میگوید موضوع عراق و نیز گسترش قدرت ایران در منطقه هم با رهبر مصر مطرح خواهد شد. روز گذشته آقای گیتس در دیدار از عمان همین مسائل را با ملک عبدالله پادشاه اردن در میان گذاشت. قرار است مصر در اوایل ماه آینده میلادی یعنی حدود 3 هفته دیگر میزبان یک کنفرانس با حضور نمایندگان کشورهای همسایه عراق باشد. در این گرد همایی وزرا و نمایندگان کشورهای اردن، کویت، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، بحرین، مصر و جامعه عرب و نیز سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و سازمان ملل شرکت خواهند داشت. اما ایران هنوز حضور یا عدم حضور خود را اعلام نکرده است. تهران خواهان آزادی اتباع جمهوری اسلامی است که در عراق توسط نیروهای آمریکا بازداشت شدند. آمریکا میگوید بازداشت شدگان فرماندهان ارشد نظامی ایرانند و ایران میگوید آنها در کادر دیپلماتیک فعالند. سایر شرکت کنندگان در کنفرانس شرم الشیخ نمایندگان بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا خواهند بود. رابرت گیتس میگوید کنفرانس همسایگان عراق گامی مهم است، زیرا هرچه همجواران این کشور بتوانند برای تقویت دولت کنونی عراق بکنند خوب است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود میگوید آقای گیتس همچنین مصر را تشویق خواهد کرد که در ارتباط با مسئله اسرائیل و فلسطینیان نقش رهبری بر عهده گیرد. مصر بنا به این گزارش نگران آن است که آمریکا با توجه به هزینه‌های سنگینش در عراق کمک‌های نظامی خود را به این کشور کاهش دهد. اما گفته می‌شود آقای گیتس به دولت مصر توصیه خواهد کرد که از اتکای خود به سلاح‌های معمول نظامی میکاسته و بر روش‌های ضد تروریستی و پارتیزانی متمرکز شود. اما این به معنی آن نخواهد بود که کمک‌های 1 میلیارد دلاری آمریکا به این کشور قطع خواهد شد. گفته می‌شود مصر یکی از سرچشمه‌های عمده ورود شورشیان به عراق است. یکی از افسران ارشد آمریکا می‌گوید نیروهای آمریکایی چند صد شورشی غیر عراقی را تحت بازداشت دارند که بخش عمده آنها از مصر وارد عراق شدند. به گفته این مقام 4 منبع ورود شورشیان به عراق مصر، سوریه، سودان و عربستان سعودی است.
فریبا مبدت گزارش می‌داد. به آمریکا می‌رویم. دانشکده فنی ویرجینیا، جایی که روز دوشنبه تیراندازی یک دانشجوی کره‌ای جان 32 دانشجوی آن را گرفت، مانند بسیاری دیگر از دانشگاه‌های آمریکایی مملو از دانشجویانی از سراسر جهان است. دانشجویانی که یک روز فاجعه بار را در کنار هم سپری کردند و بسیاری از آنها شاهد کشته شدن دوستان و آشنایان خود بودند. در این دانشگاه دانشجویان ایرانی یا ایرانی تبار هم مشغول به تحصیلند. توماج تاهباز.
فاجعه دانشکده فنی ویرجینیا بدترین نمونه تیراندازی در محیط‌های آموزشی است که در تاریخ ایالات متحده رخ داده است. در این دانشکده استادان و دانشجویانی از سراسر جهان از جمله از هند، اسرائیل، ایران، کره، کانادا و یا عربستان سعودی حضور داشتند. برخی از آنها نیز در میان قربانیان این حادثه‌اند. لیولیرچا یکی از استادانی که قربانی تیراندازی در دانشکده فنی ویرجینیا شده است، اهل اسرائیل است و هنگامی که جلوی چوسونگ هوی 23 ساله ضارب اهل کره جنوبی را گرفته بود تا دانشجویان بتوانند فرار کنند، کشته شد. جی وی لوگانتان استاد دیگر این دانشکده که جان باخت هندی بود و ریما سماها یک نوجوان لبنانی بود که برای آخرین بار خانواده‌اش را حین اجرای نمایش رقص آخر هفته دید. علی هاشمی دانشجوی دانشکده فنی ویرجینیا یکی از دوستان ریمای نوجوان بود.
مراسمی که هفته پیش بود یه مراسم اینترنشنال بود که تو مراسم از کشورهای مختلف شرکت میکردن، اینترنشنال دنس داشتن، هر کشوری دنس خودش رو داشت. یکی از بچه‌ای که اونجا بود از گروه لبنانیا دختری بود که متاسفانه دیدم میون ما نیست، از دستش داریم در این جریان.
1800 نفر از 26 هزار دانشجوی دانشکده فنی ویرجینیا اهل کشورهای دیگری بجز ایالات متحده اند. حسام الملهم اهل عربستان سعودی است. حسام میگوید به خانوادهش گفته بود که جایی که در آن زندگی میکند بسیار امن و آمار خشونت در آن پایین است.
صدمت عندما علمت بهذا الامر وقتی از ماجرا با خبر شدم شوکه شدم. همیشه به راحتی بعد از ساعت 7 بعد از ظهر در خیابان‌ها قدم می‌زدم. یک بار با خانواده‌ام بودم. پدرم چیزی به من گفت که الان به روشنی به یاد می‌آورم. گفت مراقب باش. تو دیگر در عربستان نیستی. اینجا آمریکاست. وضعیت در اینجا همیشه به همین پایداری نیست و ناگهان عوض می‌شود. ما به درگاه خدا دعا می‌کنیم تا به خانواده قربانیان صبر بدهد.
هر سال 200,000 نفر از سراسر جهان موفق می شوند تا برای تحصیل در آمریکا ویزا بگیرند. شان مک‌کارمک، سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت این اتفاق به این شکل هرگز در این کشور رخ نداده بود. ولی در مجموع باید به این نکته اشاره کنم که امیدوارم همچنان دانشجویان خارجی برای تحصیل به آمریکا بیایند. برخی از کره‌ای‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کنند نگران حرکت‌های انتقام‌گیرانند. فاجعه دانشکده فنی ویرجینیا دوباره به بحث‌ها در مورد اجازه در اختیار داشتن اسلحه در ایالات متحده دامن زده است. ولی پیش از هر چیز همه به دنبال یافتن پاسخ این پرسشند که چرا یک دانشجوی 23 ساله دست به چنین کاری زد.
بعد از گذشت نزدیک به 2 روز از مرگبارترین حادثه تیراندازی در مدارس و دانشگاه‌های آمریکا، بازار انتقاد از قانون حمل اسلحه همانطور که در این گزارش شنیدید گرم شده و بسیاری از منتقدان آمریکایی به سرزنش قانون روی آوردند. کیوان حسینی گزارشی دیگر دارد در همین زمینه خاص.
سرمقاله های بسیاری در روزنامه‌های جهان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به انتقاد از قانون حمل سلاح در آمریکا اختصاص داشت و نخست وزیر استرالیا، یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا، تاکید کرد که فرهنگ اسلحه در آمریکا به قیمت جان انسان‌ها تمام می‌شود. تونی مک‌نالتی وزیر کشور بریتانیا نیست که خود در سال 1982 میلادی از دانشگاه ویرجینیا فارغ التحصیل شده گفت: من فکر می‌کنم اگر این موضوع موجب شود تا بحثی جدی و مؤثر درباره مسئله اسلحه و قانون حمل اسلحه در آمریکا آغاز شود، آنگاه شاید نتیجه خوبی از این فاجعه انسانی گرفته شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حالی که برخی بر سرزنش قاتل تمرکز کردند، افکار عمومی در جهان در این ارتباط یک نظر مشترک را منعکس می کند. آزادی حمل اسلحه احتمال تیراندازی مرگبار را افزایش می دهد. بنا به این گزارش، در حال حاضر بسیاری با این نظر که اگر دانشجوهای دانشگاه ویرجینیا خود مسلح بودند تلفات کاهش می یافت مخالف هستند. جان هاوارد، نخست وزیر استرالیا، که خود بعد از حادثه مشابهی در این کشور با شعار مخالفت با حمله اسلحه موقعیت سیاسی خود را تثبیت کرد، گفت: ما با اقداماتی که انجام دادیم دسترسی به سلاح را محدود کردیم و با راه حلی ملی نشان دادیم فرهنگ حمل سلاح که اینچنین در ایالات متحده به موضوعی منفی بدل شده دیگر هیچگاه در کشور ما با جنبه منفی بروز نخواهد کرد. 11 سال پیش در یک تراژدی انسانی، یک توریست اهل تاسمانی به سوی مردم تیراندازی کرد و 35 نفر را در استرالیا به قتل رساند. بعد از این حادثه قانون حمل سلاح در استرالیا تغییر کرد. اسلحه اتوماتیک در این کشور ممنوع شد و صدور مجوز برای اسلحه کمری با سختگیری بسیار همراه شد. در بریتانیا نیز حمل اسلحه کمری ممنوع است و حتی اعضای تیم تیراندازی با اسلحه کمری این کشور برای تمرین به قصد شرکت کردن در مسابقات المپیک نیز با ممنوعیت‌های روبرو هستند. در سوئد شهروندان اگر عضو یکی از باشگاه‌های تیراندازی باشند یا اینکه مجوز شکار داشته باشند، در صورت نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه می‌توانند مجوز حمل اسلحه نیز دریافت کنند. در ایتالیا مجوز حمل اسلحه نیاز به یک دلیل کاملاً موجه دارد و حمل اسلحه توسط شهروندان عادی در کشورهایی چون چین و ایران به کلی ممنوع است. رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان، مکزیک، ایران، چین، فرانسه و افغانستان که با خانواده‌های قربانیان همدردی کردند، انتقاد صریحی از دولت بوش و قانون حمل سلاح در آمریکا بیان نکردند. اما در سرمقاله‌های روزنامه‌نگاران این لحن دیپلماتیک دیده نمی‌شود. تنها نام‌ها و تعداد تغییر کردند. این عنوان نیست که در میان سرخط خبرهای مهم در روزنامه تایمز لندن دیده می‌شود. روزنامه تایمز نوشته است: چرا؟ سوال ما از آمریکایی‌ها این است که چرا با قانون حمل سلاح کماکان مدارا می‌کنند؟ قانونی که هر سال جان هزاران بیگناه را می‌گیرد و زمانی که برای اجرای آن سخت‌گیری می‌شود، چنان که در کشورهای اروپایی شاهد این سخت‌گیری هستیم، دست کم برخی از قربانیان نجات می‌یابند. روزنامه فرانسوی لومان نیز آنچرا که تیراندازی‌های خونین و مرتب در آن سوی اقیانوس اطلس خوانده را نقطه تاریک بر تصویر آمریکا توصیف کرده است.
پیامدهای تیراندازی خونین و مرگبار دانشکده فنی ویرجینیا در آمریکا. از ایالات متحده به آسیای دور می رویم. سازمان جاسوسی کره جنوبی روز چهارشنبه امروز خبرهای برخی رسانه‌ها را درباره احتمال آمادگی کره شمالی به تخلیه نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون تایید کرد. این خبر کمی پس از آن منتشر شد که دولت آمریکا در واکنش به گزارش‌های روز سه‌شنبه رسانه‌های کره جنوبی اعلام کرده بود پیشرفت‌های خاصی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای در کره شمالی مشاهده نکرده است. رسانه‌های کره جنوبی روز سه‌شنبه با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای گزارش دادند که کره شمالی سرگرم تخلیه نیروگاه اتمی یونگ بیون است. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در آسیای دور گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات و جاسوسی کره جنوبی روز چهارشنبه 18 آوریل گزارش‌های مربوط به تخلیه نیروگاه اتمی یونگ بیون از سوی کره شمالی را تایید کرد. روزنامه کره ای دونگان ایلبو به نقل از یک مقام ارشد سازمان جاسوسی کره جنوبی در گزارشی نوشت خبر مربوط به تصاویر ماهواره‌ای که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شد صحت دارد. روزنامه‌های کره جنوبی روز سه‌شنبه با استناد به عکس‌های ماهواره‌ای که از سایت هسته‌ای یونگ بیون گرفته شده بود، گزارش کردند پیونگ‌یانگ سرگرم تخلیه این نیروگاه است. اما یکی از مقامات آمریکایی در واکنش به گزارش مربوط به عکس‌های ماهواره‌ای اظهار داشت ایالات متحده هیچ گونه واکنش رسمی از سوی دولت کره شمالی دریافت نکرده است. بنا به اظهارات این مقام ارشد سازمان اطلاعات کره جنوبی، فعالیت‌های کم سابقه‌ای در داخل و اطراف سایت هسته‌ای یونگ بیون در کره شمالی جریان دارد و سئول با دقت هرچه تمام‌تر این فعل و انفعالات را زیر نظر گرفته است. وی با این حال خاطر نشان کرد دولت کره جنوبی هنوز مطمئن نیست که آیا این فعل و انفعالات پیش درآمد تخلیه این نیروگاه هسته‌ای است یا خیر. در همین حال رو مو هیون رئیس جمهوری کره جنوبی روز چهارشنبه با اشاره به این مطلب که تأخیر کره شمالی به معنای لغو قرارداد هسته‌ای این کشور نیست اظهار داشت برخی مشکلات فنی در روند اجرای پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی پیش آمده است اما طرفین در تلاشند هرچه سریعتر آن را حل کنند. رئیس جمهوری کره جنوبی گفت سایر مشکلات قابل حل خواهد بود اگر پیونگ‌یانگ مرحله تعطیلی نیروگاه‌های خود را آغاز کند. بر اساس پیمان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی که شش کشور آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و دو کره شمالی و جنوبی در 13 فوریه سال 2007 میلادی در پکن تصویب کردند، کره شمالی می‌بایست روز 14 ماه جاری میلادی بخش عمده فعالیت‌های اتمی خود را متوقف کرده و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دهد برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای این کشور وارد کره شمالی شوند. اما این مهلت 60 روزه 4 روز پیش به پایان رسید بیان که کره شمالی برای اجرای مفاد این پیمان گامی بردارد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
و سرانجام گزارشی درباره رویدادی در خاورمیانه. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه از گزارش‌هایی که در مورد انتقال غیرقانونی اسلحه از سوریه به لبنان خبر می‌دهد اظهار نگرانی کرد. این شورا در این حال از تلاش‌های دولت لبنان برای جلوگیری از انتقال غیرقانونی اسلحه به کشورش قدردانی کرد. در همین حال دولت سوریه اعلام کرده که برای جلوگیری از انتقال اسلحه از مرزهایش به داخل خاک لبنان دست به اقداماتی زده است. آرش البرزی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
شورای امنیت با اشاره به رودررویی احزاب هوادار و مخالف سوریه در لبنان از گروه‌ها و احزاب سیاسی این کشور خواست تا از طریق گفتگو از وخیم شدن اوضاع جلوگیری کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در حال دیدار از چند کشور در اروپا و خاورمیانه است و در پایان مسافرت یک هفته‌ای خود از سوریه نیز دیدار خواهد کرد. به گزارش آسوشیت پرس آقای بان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت وی در مورد تمام موضوعاتی که مربوط به اجرا درآوردن قطعنامه‌های شورای امنیت به خصوص در مورد لبنان است با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و دیگر مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. قطعنامه سازمان ملل از تمامی کشورهای منطقه می‌خواهد که از ورود هر گونه سلاح به لبنان جلوگیری کنند. شورای امنیت در بیانیه خود تاکید کرده که تمامی نیروهای شبه نظامی و گروه‌های مسلح باید خلع سلاح شوند. در اواخر ماه مارس آقای بانگیمون در سفری به لبنان اعلام کرد که قاچاق اسلحه به لبنان از طریق سوریه میتواند آتش بس در این کشور را به خطر بیندازد. شورای امنیت روز سه‌شنبه اعلام کرد اخباری که از اسرائیل و یک دولت دیگر در مورد قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان رسیده است نگران کننده است و نشانه از زیر پا گذاشتن قطعنامه 1701 شورای امنیت محسوب می شود. شورای امنیت در بیانیه خود همچنین گفته است که از هر گونه درخواست دولت لبنان برای کمک کردن به این کشور برای کنترل بیشتر مرزهایش استقبال خواهد کرد. این بیانیه در حالی منتشر می شود که فواد سینیوره نخست وزیر لبنان که مخالف حزب الله و نفوذ سوریه در کشور است گفت حتی یک مورد قاچاق اسلحه به لبنان از طریق مرزهای سوریه گزارش نشده است. حزب الله اعلام کرد که در ماه فوریه دولت کامیونی پر از مهمات را که متعلق به این گروه بوده توقیف کرده است. حزب الله از دولت این کشور خواسته تا کامیون یاد شده را در اختیار این گروه قرار دهد. شورای امنیت همچنین از ادامه نقض حریم هوایی لبنان توسط اسرائیل نیز اظهار نگرانی شدید کرد. از همه طرفین خواست آتش بس را رعایت کنند.
متن کامل این گزارش را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. آدرس وبسایت ما این است: www.radiofarda.com. با بسته شدن صفحه رویدادهای جهان در مجله شامگاهی رادیو فردا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش. محمد علی خوجسته‌پور، قهرمان پیشین تیم ملی کشتی ایران، در سن 76 سالگی در کالیفرنیا درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران امروز اعلام کرد که نایب قهرمان المپیک 1956 ملبورن و برنده مدال برنز جشنواره 1955 کشتی ورشو مدتی در یکی از بیمارستان‌های ایالت کالیفرنیا در حالت کما قرار داشت. خوجسته‌پور از کشتیگیران خوشنام ایران و از همدوره‌های بزرگانی چون زنده‌یاد غلامرضا تختی و همچنین امام علی حبیبی و عباس زندی بود. تیم ملی المپیک ایران امشب در عمان با همتای اردنی خود مسابقه ای را برگزار می کند که در آن تنها پیروزی می تواند امید را همچنان برای راهیابی به المپیک 2008 پکن زنده نگاه دارد. مسابقه امشب در حالی با اهمیت بالای پیروزی برای ایران انجام می شود که به گفته علیرضا اسدی مدیر این تیم، عادل کلاهکج بازیکن کلیدی و با تجربه ایران به علت مصونیت پا در برابر اردن غایب خواهد بود. به گفته اسدی مصونیت کعبی، نظیفکار و روانکا جدی نیست و آنان بازی خواهند کرد. تیم‌های ایران و اردن در روز 8 فروردین در تهران بدون گل مساوی شدند. سرپرست، مربیان و مشاور سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بررسی تیم ملی فوتبال چین روز 25 اردیبهشت در تایلند خواهند بود. چین حریف اصلی تیم ایران در رقابت‌های گروهی دور اول جام ملت‌های آسیا در کوالالامپور مالزی است. دو حریف دیگر تیم ملی ایران ازبکستان و مالزی هستند. تیم ملی چین در ادامه مسابقات تدارکاتی خود در روز 25 اردیبهشت در بانکوک با تیم ملی تایلند مسابقه خواهد داد. تیم ملی مالزی نیز در خرداد ماه با تیم‌های ملی عربستان سعودی، امارات و عمان بازی دوستانه برگزار می‌کند. تیم ملی ایران که پیش از این مسابقه دوستانه با تیم ملی آرژانتین و دو تیم دیگر را وعده داده بود، هنوز حریفی پیش از مسابقه های مهمش با چین، ازبکستان و مالزی را ندارد. ایران با رکورد 3 بار قهرمانی پیاپی در سالهای 1968، 72 و 76 دوره پیش در چین به مقام سوم رسید. شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی با تمامی اعزام‌های تیم‌های ملی والیبال ایران در رده‌های گوناگون سنی موافقت کرد. بر اساس این تصمیم گیری همچنین تیم ملی والیبال بانوان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا در تایلند بعد از 30 سال غیبت حضور خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس از کووید، شهر اینچان کره جنوبی به عنوان میزبان بازی‌های آسیایی 2014 انتخاب شد. این شهر برای میزبانی رقابت با دهلی نو را برنده شد. در همین حال در میان شگفتی همگان، اوکراین و لهستان به عنوان میزبانان مشترک فوتبال قهرمانی 2012 اروپا انتخاب شدند. خبرگزاری فرانسه از کاردیف گزارش داد که گزینش دو کشور مذکور به عنوان میزبانان مشترک جامی که جایگاهش از نظر اهمیت بعد از جام جهانی است، در حالی از زبان میشل پلاتینی رئیس یوفا اعلام شد که همگان بخت ایتالیا با عنوان قهرمانی جام جهانی را بیش از سایرین می‌دانستند و برای میزبانی مشترک مجارستان و کرواسی هم بختی قائل نبودند. جام 2008 قهرمانی اروپا به طور مشترک در اتریش و سوئیس انجام می‌شود.
به ساعت 7:30 نزدیک می‌شویم. پیش از بستن مجله شامگاهی رادیو فردا مروری داریم بر سه عنوان مهم خبرهای امروز. خشونت‌های امروز در بغداد، جان دست کم 170 تن را گرفت. هزاران تظاهر کننده در اوکراین در صدد مسدود کردن راه ورود به دادگاه قانون اساسی این کشور برآمدند. و در ایران فریبا داوودی مهاجر و سوسن طهماسبی دو تن از فعالان مدافع حقوق زنان به حبس محکوم شدند. پایان مجله شامگاهی و تا 30 دقیقه دیگر بخش بعد.